ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 9 خرداد 1399 برابر 29 ماه می 2020 میلادی. در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت را می شنویم. کیان معنوی.
درود بر شما. سازمان انرژی اتمی ایران تحریم 2 تن از مسئولان اتمی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا را خصمانه خواند و از در راه بودن خبرهای خوش هسته‌ای خبر داد. این سازمان درباره آنچه خبرهای خوش هسته‌ای نامید جزئیات بیشتری ارائه نکرد. آمریکا روز چهارشنبه با اعلام پایان معافیت‌های تحریمی مربوط به پروژه‌های اتمی جمهوری اسلامی دو تن با نام‌های مجید آقایی و امجد سازگار را به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های هسته‌ای ایران برای تکثیر تسلیحات کشتار جمعی تحریم کرد. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان تظاهرات آبان سال گذشته ایران در پیامی که از صفحه اینستاگرام خود پخش کرد گفت که به آرامگاه فرزندش بی‌حرمتی شده است. او در سخنان خود بدون اشاره به جزئیات این بی‌حرمتی گفت:
پیام دادخواهی ما حاکمیت را ترسانده، آنها نگران هستند، باید هم باشند. ترسشان را با بی‌حرمتی به پویا تأیید کردند. به مزار پویای من رفتند و با بی‌حرمتی به او و برای تحریک احساسات مادر، خواهر و خانواده وارد عمل شدند. عمل به تخریب، سرکوب و تهدید، آن هم بر مزار پویا. چقدر این حاکمیت النصر به رب پست است، غافل از اینکه پیام دادخواهی ما ملی خواهد شد، چرا که رنگ همبستگی ما به علت خون ریخته شده فرزندانمان قوی تر از تیغ سرکوب و تهدید آنان است. مگر شیرزن ایران، گوهر عشقی، مادر داغ دیدی ستار بهشتی را تهدید نکردند و چه شجاعانه ایستاده است؟ مگر پیام دادخواهی حامد اسماعیلیون، داغ دیده ای که فرزند و همسرش را کشتند، با تخریب و تهدید پاسخ ندادند؟ مگر خانواده سحر خدایاری، همان دختر آبی را به حبس و سرکوب تهدید نکردند و چه فداکارانه ایستاده است؟ مگر خانواده کشته شدگان دیماه 96 و آبان ماه 98 را با حبس و تهدید به مرگ نکردند؟ این جماعت از مزار پویاها هم هراسانند، میترسند، از شما میترسند، از تنین انداز شدن صدای دادخواهی عشقی ها، اسماعیلیون ها، خدایاری ها، از همه ما، از من، از شما، از ما میترسند. اونها از رساتر شدن پیام دادخواهی ما میترسند، از همرنگی ما در همبستگی برای دادخواهی خون عزیزانمان میترسند. با بی‌حرمتی به مزار فرزندانمان که کشتند، با تهدید و سرکوب بهترین فرزندانمان که جز زندگی و شکوه ایران چیزی نمی‌خواهند، آنها با سیاست دروغ به جای شفافیت، وحشت به جای بردباری، سرکوب به جای دادخواهی می‌خواهند حکومت کنند. غافل از این که پیام دادخواهی ما چون از جنس همبستگی است، بر حاکمیت دروغ، وحشت و سرکوب آنان پیروز خواهد شد.
منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری. پویا بختیاری در سن 27 سالگی روز 25 آبان در شهر کرج و در پی شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد. پویا بختیاری به دلیل ویدیوهایی که از او باقی مانده است و همچنین پیگیری‌های والدینش به چهره اعتراض‌های آبان سال گذشته در ایران تبدیل شد. در این ارتباط پدر و مادر پویا بختیاری چند روز پس از مصاحبه با رسانه‌ها و دادن فراخوان عمومی برای برگزاری مراسم 40 فرزندشان در روز 5 دی سال 98 به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند. ماموران امنیتی همچنین تعدادی از اعضای خانواده پویا بختیاری را نیز بازداشت کردند. کاخ سفید روز جمعه در بیانیه‌ای با اشاره به پیام‌های رهبر جمهوری اسلامی درباره فراخوان جهاد، توییتر را متهم کرد به نوشته این بیانیه به تروریست‌ها و دیکتاتورها اجازه می‌دهد از این شبکه مجازی سوء استفاده کنند. توییتر علی خامنه‌ای به تازگی مبارزه برای آزادی سرزمین‌های فلسطینی را جهاد در راه خدا خوانده بود. اقدام تازه توییتر در افزودن برچسب راستی‌آزمایی به یک رشته توییت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا موجب انتقاد او و صدور فرمانی برای پایان حمایت قانونی از شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر شده است.
با سپاس از کیان معنوی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. هشدار دبیر کل ملل متحد نسبت به امکان وقوع فقر و قحطی بر اثر کرونا در جهان. در ایران سیر سعودی مجدد موارد جدید ابتلا طی شبان روز گذشته شناسایی نزدیک به 3000 مبتلای جدید به گفته مسئولان. ادامه پس لرزه های جنایت هولناک اخیر از جمله با عکس العمل رهبر و رئیس جمهوری اسلامی. صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا می شنوید. با نزدیک شدن آمار کل جهانی موارد کرونا به 6 میلیون مورد، دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش نسبت به امکان وقوع فقر و قحطی بر اثر کرونا در جهان هشدار داده. البته باید یادآور شویم که از کل 6 میلیون مورد یا نزدیک به 6 میلیون مورد آمار جهانی کل موارد کرونا، نزدیک به 3 میلیون همکنون موارد جاری هستند، بیش از 2,600,000 تن بهبود یافتند. در ایران طی شبان روز گذشته به گفته مسئولان وزارت بهداشت موارد جدید ابتلا طبق آمارهای رسمی نزدیک به 3000 مورد برآورد شده. حمید فاطمی روی خط رادیو فرداست. آقای فاطمی، از تحولات در ایران بگین در ارتباط با کرونا.
بله آقای خمسه‌پور، همونطور که شما هم اشاره کردید، سخنگوی وزارت بهداشت بر روز جمعه که صحبت کرد گفت که 24 ساعت گذشته در ایران 50 تن دیگه بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند و نزدیک به 2820 بیمار جدید شناسایی شدن، به طور دقیق به زیر 3000 تا. به این ترتیب شمار رسمی قربانیان به 7677 نفر میرسه و مبتلایان به کرونا در ایران از 146 هزار نفر فراتر میره. به طوری که سخنگوی وزارت بهداشت گفته در 24 ساعت گذشته در 15 استان هیچ مورد مرگ ناشی از کرونا گزارش نشده و در 5 استان فقط یک مورد گزارش شده، ولی اسم این استان‌ها اعلام نمیشه چون جمهوری اسلامی به تفکیک استان آمار رو اعلام نمی‌کنه. و هم باید توجه داشت که حتی مقامات جمهوری اسلامی در دولت و مجلس در مورد آمارهای رسمی وزارت بهداشت ابراز تردید می‌کنن و اون رو خیلی بیشتر می‌دونن آمار واقعی رو. از طرف دیگه رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت روز جمعه وضعیت استان خوزستان رو همچنان قرمز عنوان کرد و این استان ها هم که الان میگم اینها هم در وضعیت هشدار قرار دارن: خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و غربی، لرستان، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان، مازندران و بخشهایی از کرمان و سیستان و بلوچستان. معاون وزارت بهداشت بار دیگر تاکید کرده که مردم باید مراعات کنند، افراد علامتدار در خانه و قرنطینه بمونند، افراد سن بالا یا مبتلا به فشار خون، دیابت، چاقی به هیچ عنوان از منزل خارج نشند. در مورد کردستان، معاون دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفته که روند عادی سازی شرایط در سنندج و بی‌اعتنایی مردم به خطر کرونا طوری شده که سنندج رو به مرز هشدار رسونده و نسبت به شیوع موج دوم و سوم کرونا در استان کردستان هشدار داد. در آذربایجان شرقی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از کمبود خون در استان آذربایجان شرقی خبر داده و گفته اهدای خون در این استان به اندازه یک سوم نیازه. و در مورد ایران، بالاخره در همین حال با وجود همه هشدارها، رئیس ستاد مرکزی راهیان نور اعلام کرده که از تیر ماه سفرهای راهیان نور در مناطق سفید انجام خواهد شد و این در حالی است که مقام‌های وزارت بهداشت بارها حتی نسبت به سفر به مناطق سفید هم حتی هشدار دادند.
در عرصه بین المللی وضعیت چگونه هست؟ آمارهای ایالات متحده همچنان البته به دلیل تست های بالایی هم که ایالات متحده داره نسبت به بقیه کشورهای جهان،
همینطوره. در جهان شمار درگذشتگان از کرونا به بیش از 360 هزار نفر رسیده و بیش از 5,900,000 نفر، همونطوری که شما گفتید، نزدیک 6 میلیون نفر در جهان به این بیماری مبتلا شدن. از اون طرف، در حالی که کشورهای اروپایی دارن به طرف کاهش محدودیت ها حرکت می کنند، برخی کشورهای جنوب شرق آسیا دوباره دارن محدودیت برقرار می کنند. مثلا کره جنوبی تنها چند روز بعد از بازگشایی مدارس، روز جمعه بیش از 200 مدرسه رو تعطیل کرد، برای اینکه گفته که در 24 ساعت گذشته 79 مورد جدید کرونا دیده شده که بیشترین تعداد هست در 2 ماه گذشته. در جنوب غرب ژاپن هم چند روز بعد از برداشتن محدودیت‌ها دوباره شمار مبتلایان افزایش پیدا کرده. روسیه بیش از 380 هزار ابتلای تایید شده داره و در 24 ساعت گذشته بیش از 8500 ابتلای جدید در یک روز شناسایی شده. روسیه رتبه سوم هست بعد از ایالات متحده و برزیل از نظر ابتلا. آمریکا تعداد تلفاتش به بیش از 103 هزار نفر رسیده و مبتلایانش 1,770,000 نفر اعلام شده. این از نظر اقتصادی هم اشاره کنم که باعث شده است شمار بیکاران در آمریکا به بیش از 40 میلیون نفر برسه و در 3 ماهه اول امسال میلادی رشد 5% افت تولید ناخالص داخلی آمریکا بوده.
حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش میداد. محمد باقر قالیباف پس از پشت سر گذاشتن تجربیات اجرایی در مسئولیت‌های نچندان مرتبط نظامی و سیاسی، اکنون در کسوت ریاست مجلس شورای اسلامی قرار گرفته. اولین اظهار نظر رئیس جدید قوه مقننه جمهوری اسلامی اما در خود گویا نشانی از برنامه یا طرحی جدید برای آنچه مواجهه با گرفتاری‌های کشور ارزیابی شده چندان ندارد. مرداد میردامادی از رادیو فردا رو روی خط داریم، نگاهی داشته به اولین مصاحبه محمد باقر قالیباف. چه گفته رئیس جدید مجلس شورای اسلامی، دوره جدید مجلس شورای اسلامی، در صحبت‌هایی که داشته با خبرگزاری سپاه، خبرگزاری تسنیم؟
قبل از همه باید بگم که خبرگزاری تسنیم که همونجوری که گفتی نزدیک به سپاه پاسداران، به مجموع اظهار نظرهای آقای قالیباف عنوان گفتگو رو داده، وگرنه پرسشی در این گفتگو دیده نمیشه. مضمون کلی این اظهار نظرها هم تأکیدیه بر اولویت‌ها به گفته ایشون، راهبردها و توصیه‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، که محمد باقر قالیباف اون رو نقشه راه مجلس در 4 سال آینده خونده. رئیس جدید مجلس شورای اسلامی در این مجموعه اظهار نظرهای خودش تلاش کرده تا برخی مسائل مطرح شده در روزها و هفته‌های گذشته در مورد جایگاه مجلس رو هم به نحوی پاسخ بده. می‌دونیم که برخی از کارشناسان و نماینده‌های سابق مجلس از بلا موضوع شدن مجلس قانونگذاری در جمهوری اسلامی با وجود قانونگذاری از سوی مجمع تشخیص مصلحت و شوراهای مختلف سخن گفتن. برخی دیگه هم از رعایت نشدن شأن مجلس و نمایندگی شکایت داشتن. اما آقای قالیباف به خبرگزاری تسنیم گفته که رسوندن مجلس به جایگاه خودش در وهله اول به عهده خود نماینده ها و خود مجلسه، نه دیگر قواها و نهادها. در این اظهار نظر خودش یک جایی هم در مورد کم توجهی دولت ها و مجلس های گذشته گفته که به سیاستی که مد نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران هست که اقتصاد ایران رو از نفت جدا بکنه کم توجه بودن و قول داده که این مجلس به نوعی جبران خواهد کرد. به نوعی تمام نکاتی که پیام آیت الله خامنه ای برای افتتاح این مجلس مورد نظر قرار داده بود رو آقای قالیباف به نوعی تکرار کرده و اظهار وفاداری کرده که به تمام اونها پایبند خواهد بود.
چه عکس العمل هایی بوده نسبت به قرار گرفتن محمد باقر قالیباف در ریاست جدید مجلس شورای اسلامی یا در ریاست مجلس جدید شورای اسلامی؟
جدای از حسن روحانی که خواستار همکاری مجلس با دولت در یک سال باقی مانده شده از دولت خودش، فرمانده کل سپاه پاسداران حسین سلامی هم گفته که پس از مهار کرونا در کشور اکنون مجلس 11 یک مجلس انقلابیه. به گفته ایشون شور انقلابی داره و این مجلس نقطه آغاز یک جهش جدیده. جدای از این، اما سایر اظهار نظرهایی که شده از طرف اصلاح طلبا به یاد آقای قالیباف آوردن که رأیی که تونسته در تهران بیاره از رأی بسیاری از اعضای شورای شهر که به نوعی وابستن به اصلاح طلبان کمتر هست. بعضی های دیگه صحبت از این کردن که به هر حال قالیباف رئیس مجلس شد اما تخلفات شهرداری و مفاسد اقتصادی سر جای خودش همچنان قرار داره.
اگه بخوایم نگاهی بندازیم به رسانه‌های خارجی، چه برداشتی میشه کرد اونها داشتن از قرار گرفتن محمد باقر قالیباف در رأس قوه مقننه جمهوری اسلامی؟
اون چیزی که خیلی واضحه در بیشتر رسانه‌های مکتوب اروپایی و آمریکایی به این که یک فرمانده سابق سپاه پاسداران تونسته در رأس یک قوه قرار بگیره اشاره کردن. اما شاید مشروع‌ترین تحلیلی که من دیدم نوشته روزنامه امروز لوموند چاپ فرانسه است که نوشته رئیس جدید مجلس شورای اسلامی ایران از همکنون و در واقع یک سال جلوتر پایان دوره حسن روحانی رو اعلام کرده. ستون نویس لوموند گفته که در صحن مجلس حسن روحانی از نمایندگان خواست که در یک سال باقی مونده از عمر دولت اون باش تفاهم و مدارا بکنن، اما گفته که حسن روحانی دیگه پشتیبان چندانی در مجلس جدید نداره و مضاف به این که رئیس مجلس جدید نیز باید در فاصله حالا تا انتخابات آینده ریاست جمهوری بستر پیروزی محافظه‌کاران رو فراهم بکنه.
مرداد میردامادی از رادیو فردا گزارش میداد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
پس لحظه‌های جنایت هولناک اخیر در ایران، صدای بسیاری از کوشندگان مدنی و حقوق زنان و کودکان را درآورده و اینک حتی با عکس العمل رهبر و رئیس جمهوری اسلامی هم مواجه شده است. پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
از روستای سفید سنگان از توابع تالش گیلان، دو مرد در پی یک داستان عاشقانه در زندانند. یکی رضا اشرفی، پدر رومینای 14 ساله که دختر خود را با داس در خواب به قتل رساند، و دیگری بهمن خاوری، پسری که رومینا را فراری داد تا با هم ازدواج کنند. حالا تالش در بهت این خبر است و هر کس از این ماجرا روایتی دارد.
گفت محمد بیا ببین چی شده. گفتم چی شده؟ گفت رضا بچه‌شو کشته.
بستگان رومینا اشرفی میگویند که بهمن خاوری تصاویری از خودش و رومینا در فضای مجازی منتشر کرده و در پیام‌هایی به پدر رومینا به او گفته که رومینا حالا همسر من است و همین موضوع باعث عصبانیت شدید پدر رومینا شده است. عده‌ای هم میگویند پدر رومینا به او سخت میگرفته و او را آزار میداده است و رومینا بارها از سوی پدر تهدید به مرگ شده بوده. اما بهمن خاوری در آخرین مصاحبه قبل از بازداشتش میگوید دختر از او خواسته تا او را فرار دهد.
من کردم، پدرش گفتش که من نمیدم دخترمو. بعد دخترم بهم زنگ زد گفت بابام آزارم میده. اذیتم میکنه. بیا منو ببر یا من خودمو میکشم.
استا جامعه و فضای مجازی در ایران نیست این روزها دو تکه شده است. واکنش‌ها به این قد چنان همه را برآشفته که هر کس به دنبال یافتن پاسخی برای این قتل است. حساب توییتری ریحانه که توسط دفتر حفظ و نشر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود، با انتشار مطلبی از علی خامنه‌ای خواستار برخورد سخت با کسانی شده است که تعدی به زن را حق خودشان می‌دانند. باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما انتشار این توییت را واکنش به ماجرای قتل رومینا اشرفی توصیف کرده است. پیش از علی خامنه‌ای، حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز خواسته بود تدوین قوانینی سفت و سخت در رابطه با آنچه قتل‌های ناموسی خوانده می‌شود تصریح شود. اظهار نظرهای مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در این زمینه در حالی رسانه‌ای شده که برخی از این لوایح که مرتبط به حقوق زنان است در نهادهای مختلف تصمیم‌گیری دست به دست می‌شود بیان که به نتیجه خاصی منجر شود. این واکنش‌ها در حالی است که به گفته آسیه امینی فعال حقوق زنان بیش از هر چیزی ولایت پدر و جد پدری در قوانین باید مورد بازبینی قرار بگیرد.
واکنش نسبت به این قتل میتونه ما رو امیدوار بکنه که دست کم بتونیم یک سوالی رو در ذهن جامعه ایجاد بکنیم که آیا ریشه یه همچین فرهنگی فقط به قانون برمیگرده؟ مسلماً یک آره بزرگ داریم به این سوال، ولی در کنارش باید بدونیم که چقدر فرهنگ در خود ما، در خانواده های ما، در رفتار ما و حتی در ذهنیت ما پدر سالار و مرد سالار هست. پدر خانواده اومده در قانون که ریاست خانواده با پدر هست. در قانون ولایت و حق خون فرزند با پدر و جد پدری هست. ما با چنین قانونی در جامعه طرف هست.
سالهاست پدرها و پدر بزرگهای زیادی به دلیل آنچه غیرت، ناموس، حریم خانواده و شرافت خوانده می شود دست به قتلهای خانوادگی زده و دختران خود را کشتند. قانون در قبال این افراد چنان ناکارآمد است که تلاشهای فرهنگی برای توقف این خشونتهای بی نتیجه مانده است.
پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش میداد. دیدگاهتان را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122113 بازگو کنید. تکرار می کنیم 20420221122113 و یا از طریق شبکه پیام رسان تلگرام به نشانی @فرداگرام نقطه نظرات خود را می توانید برای رادیو فردا بفرستید. در همین باره پیام ها و صحبت های شما شنوندگان را می شنویم.
واقعا تجسم این حادثه هم خیلی سخته که یک بچه کوچک معصوم 13 ساله در خواب خوش از دنیا بی خبر پدر ظالم با دست بیاد بالای سر اون و سرش اینطوری ببره. خیلی وحشتناکه واقعا. سر دختر کودکی جوانی 13 ساله‌ای به دست پدر قاتلش اصلا جدا بشه. وحشتناک‌تر از اون اینه که مذهب و دینت این کار رو تایید میکنه. چرا؟ چون اینا ناموس و شرف تو هستن. حالا اگر به این بابای قاتل بگی که خب ناموس و شرف یعنی چی؟ تعریف چی هست؟ نمیتونه بگه چیزی. میگه این زنم و دخترم. در صورتی که ناموس و شرف شما در دخترتون نیست. شاید از دیدگاه شما باشه، اما از نظر خیلی ها کشور شما ایران است. ایرانه که ناموس و شرفته، که واقعا داره به باد میره. پدر قاتل.
چی میشه گفت؟ اون دختر آبی خودش رو به آتش کشید که دخترها بتونن برن استودیوم. بعدش چه اتفاقی افتاد؟ هیچی، فراموش شد همه چی. الانم این دختر 13 یا 14 ساله رو پدرش میکشه با داس. باز هم یک چند روزی سر صدا به راه میفته، آقای روحانی میگه برید بدون نوبت ببینید چه کار میتونید بکنید. هیچ کاری نمیکنن. باز بعد تموم میشه. در این 41 سال این جمهوری اسلامی بلایی بر سر نسل ایرانی آورده، خونواده ها رو از هم پاشونده. نمیشه چیزی گفت جز اینی که وای بر این جمعیتی که توی خاک ایران دارن زندگی میکنن.
دختر 15 ساله رو میکشید بعد اسمش هم میذاری قتل ناموسی؟ نه آقا، اون رهبر و اون رئیس جمهور و اون پلیسی که این دختر بیگناه رو میده به پس این قاتل وحشی همه گناهکاری. تمام اینا که میگن حرف مردم همه گناهکاری در قتل این. اگه حتی جرمی هم کرده بود میدادن دست قانون، ولی متاسفانه مملکت بیقانونه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
بنابر گزارش ها، آتش سوزی در جنگل ها مراتع و مناطق حفاظت شده زاگرس در جنوب و غرب ایران ادامه دارد و کوشندگان محیط زیست و شماری از مسئولان محلی نسبت به نابودی گسترده آن مناطق هشدار دادند. گزارش‌ها حاکی‌ست با وجود حریق‌های پراکنده در مناطق متعدد سه استان، اصلی ترین آتش سوزی ها در خائیز، استان کوهگیلویه و بویرحمد و کوهسیاه در استان بوشهر است. آتش سوزی در منطقه حفاظت شده خائیز در استان کوهگیلویه و بویرحمد و بخشی از استان خوزستان که از روز گذشته پنج شنبه آغاز شده بود، امروز بنابر گزارش ها شدت یافته است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
و آخرین خبر اینکه با افزایش اعتراضات و درگیری های توأم با خشونت در ایالت مینوسوتا در آمریکا، نیروهای گارد ملی ایالات متحده به شهر مینیاپولیس، بزرگترین شهر آن ایالت، اعزام شدند. این اعتراض ها از چهارشنبه شدت یافته است در واکنش به مرگ یک مرد سیاه پوست 46 ساله توسط یک مأمور پلیس. با مجله شبانگاهی از رادیو فردا همراهتان بودیم. مشروع اخبار، ساعت 23 ایران.